بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: جمع الخير كله في ثلاث خصال. ابو حمزه سومالی، ابو حمزه سومالی یکی از رجال معارف و پیگیری روایات ایشون حائز اهمیته. کسانی که ایشون از اونها نقل میکنه یا اونهایی که از ایشون نقل میکنن و پیگیری خط سیر نقل ها و روایت هایی که از طریق ایشون میشه حائز اهمیت هست. عن ابي حمزه عن ابي جعفر امام از امام باقر السلام نقل میکنه که اون حضرت فرمودن امیر مؤمنان علی علیه السلام اینجور فرمودن: همه خیر در سه تا خصلت جمع شده، النظر و سکوت و الکلام. نگاه، سکوت، سخن. بعد توضیح میدن حضرت: فکل نظر لیس فیه اعتبار فهو صعب. نگاه باید همراه با عبرت گیری باشه. حالا این نگاه که میگیم خیلی دایرش وسیعه، از نگاه ظاهری میگیره شاملش میشه تا فرض کنیم نگاه به حوادثی که پیش میاد، تا نظر و نگاه به مسائل درونی، بحرانها، فراز و نشیبها، ذرائفی که در نفس میگذره، تا چیزایی که از قدم چیزای تاریخی، همه اینا نظره. هر نظری که نخواد توش عبرت گیری باشه این اشتباهه. باید نظر همراه با عبرت گیری باشه. حالا این دایره که از قدم خوب توجه رو خواهی خیلی مثلا این فرض تو مسائل سلوکی انسان، قدم هایی که برمیداره، چون مرتب تکرار میشه، مرتب اونچرا که در نفس ما هست تکرار میشه و یواش یواش انسان باید توی این فضا تمرین بکنه اون وجه اعلا را، بهترین نوع برخورد را. مثلا فرض کنید که موقع عبادت چیزایی در نفسش میگذره، چیزایی در نفسش میگذره و اینا هی تکرار میشه، در هر دفعه میتونه یک عبرتی ازش بگیره، میدونه چجوری باید برخورد کنه، چی کار باید بکنه. یواش یواش اینها زیاد میشه، تجارب سلوکی زیاد میشه، آدم قوی میشه، میدونه که چجوری باید برخورد کنه. تو مسائل اجتماعی، سیاسی، همه اینا همینجوریه. واقعا هم اگر انسان چشم عبرت‌بین داشته باشه، در هر نگاهی و در هر نظری میتونه خیلی مفاهیم بلندی رو به دست بیاره. و ما هر لحظه داریم خودمون رو کامل میکنیم، خودمون رو میسازیم با همین هایی که هست. فکل نظر لیس فیه اعتبار فهو صعب، و کل سکوت لیس فیه فکرت فهو غفله. سکوت باید به همراه تفکر باشه. بالاترین عبادات اولیای الهی تفکر بوده. در نقل هست که افضل و عبادت عبیذر از تفکر، یعنی اینا دست پرورده های خاص معصومین اینجوری بودن، تفکر میکردن، تفکر، اندیشه. اینم مطلق حکمت عملی، حکمت نظری در همه حوزه ها، تو این دنیا در ارتباط با گذرا بودن دنیا، مسئله مرگ، اینا کوچیکی نیست، مسئله خیلی بزرگیه، مسائل بسیار بزرگ و عظیمه. در فقر و نداری انسان خودش تفکر بکنه، اینکه هیچه، بخواهن یه ذره ایست در این نظام هستی، در اینا توجه بکنه، اینکه همه اینا آریتیه، از سلامتی و جمال و زیبایی و جوانی و هوش و استعداد و همه اینا از دیگر و اونچرا که انسان دارد، اینا واقعا خودش نگاه می‌کنه فقیر محضه. اینا همه این سکوت همراه تفکر باید باشه و اینها خیلی جلو می‌بره انسان. و کل سکوت لیس فیه فکره فهو غفله و کل کلام لیس فیه ذکر فهو لغو. هر حرفی که توش یاد خدا نباشه لغو، این هر حرفی که توش ذکر الهی نباشه. نه این آدم بعضی مثلا اشتباه میگیرن، مثل بعضی بودن از عباد و زهاد و اینها فکر میکردن این مثلا اصلا حرف مثلا به ظاهر باید همش الحمدلله و سبحان الله و کذا و یا قرآن، سوال میگردی با قرآن جواب میداد و خب پیشیده میشد دیگه. خب با قرآن یک سوال رسید اینها با قرآن جواب میداد، هر زمان میگردن غیر از این نمیگفت نمیکرد، چون میخواست حرف فقط حرف خدا باشه. این بدفهمی بحث ذکره. هر حرفی، هر سخنی، هر چیزی که در امتداد مسیر الهی باشه، همون اظهار محبتی که انسان با لفظش میکنه، با دهانش، با زبانش، مخصوصا تو فضای مثل ما، همون خودش یاد الهیه. هر ذکری، هر کلمه، هر حرفی که ما رو به طرف تعالی بکشونه، یاد خداست. و کل کلام لیس فیه ذکرون فهو لغوان. بعد سرقل حضرت هم این سه تا خصلت رو و هم با یکی دو تا خصلت دیگه جمع میکنه و اینجور میکنه: و توبا لمن کان نظره عبره و سکوته فکرا و کلامه ذکرا و بکا علی خطیئته و امن الناس شره. خوشا به حال اون کسانی خودشون ساختن. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. دست خود ما هم اختیار هم به ما دادن، چون اینها این خصلت های ناپسند مثل ما رو افعی میمونه. حتما تجربه کردی در همین مدت عمرتون بعض جوات که اینها سر برمیاره، این خبائث اصلا آدم میخواد غوط بده، بیچاره میکنه انسان رو. خصلت های نابسن انسان رو بیچاره میکنه، ریا انسان رو بیچاره میکنه، کینه توزی انسان رو بیچاره میکنه، ترس انسان رو بیچاره میکنه، اوج انسان رو بیچاره میکنه. خدا نکنه یک زمانی اوج انسان رو بگیره، اونچنان فضای وجود رو اصلا خودش میفهمین همه غلط معنا نداره، ولی این حال اومده و تحذیب لازمه. این جزء ضروریات زندگی بشر و انسانه. همین توی دنیا میخواد خوب زندگی کنه باید محذب باشه، همین توی دنیا میخواد زندگی کنه، حالا اون که برای عبدیت که خوش ها به حال اون کسی که نظرش عبرت باشه، سکوتش فکر باشه، کلامش ذکر باشه. و بکا علی خطیئته، بر خطاهایی که کرده عشق بریزه. و امن الناس و شره، مردم از شرش در امان باشن. انسان شر داره، توجه کردید، باید نگرش داره که دیگران آسیب نزن. انسان دماغ و نفس معدن شروره، توجه کردید، دماغ و نفس. خب این باید نگرش داره که این شرش به دیگران نرسه، شر زبانش، دستش، چشمش، حرفش، سخنش، نه آسیبش به مردم نرسه، دیگران نرسه، دیگر نکنم افراد اشخاص. خیلی این رو هم از ما از الحکم الظاهره صفحه 511 گرفتیم، تو خصال جلد 1 صفحه 98 هست. خیلی خوب، بحث ما راجع به این بود که فلسفه چیه. این بحث خب تا حدودی گذراندیم. اجازه به عنوان تکمله ما مسئله هدف از فلسفه آموزی رو یه مقداری تعمیقش کنیم و گسترده ترش کنیم، چون یکی از سوالات همیشگی ما این هستش که فلسفه برای چی؟ برای چی فلسفه بخونیم؟ از ماحصل بحثی که در چند جلسه قبل داشتیم این رو تأمل بکنیم، چند وجه چرایی این مسئله قابل استخراج و استفاده هست. یکی از اونها که ما به عنوان اساساً هویت فلسفه گفتیم، که این هویت فلسفه با اون شکل میگیره، کشف واقعیته. این هم چیزی خیلی مهمه، یا به تعبیر دیگر پاسخگویی به پرسش‌های اصلی، اساسی و فکری بشر. یه سری سوالات هستش که سوالات فکری بشره، به طبیعی که میگفتیم پیشتر. بعضی از سوالات هستش که تا انسان پاسخش رو نیابه آرام نمیگیره، بعضی از سوالات هست که تا انسان پاسخش رو نگیره آرام نمیگیره. یا اون تعبیر از سمیر هستش که رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الى عین. این سوال اساسی، این رحم الله، این رحمت، خدا رحمت کند او را یا می پوشند رحمت الهی او را، این معنی خاصی داره. یعنی اگر کسی نفهمه از کجاست، در کجاست، به سوی کجا داره میره، چه خبر از این عالم، رمز هستی چیه، سوال های اساسی رو پاسخ نده، بیچاره گرفتار، واقعا گرفتار. و فلسفه برای اینه که به این سوال ها پاسخ بده، نه از پیش تعیین بکنید پاسخش چیه. فلسفه پاسخ آزاد عقل هست به این پرسش ها، همون نیرویی که در انسان میتواند حقایق رو کشف کنه. خب پس این همون حسی رو که رسول گرامی اسلام رو بر این وامی داره، حضرت بفرماید اللهم ارن الاشیا کما هی. خب انسان ها همه دوست دارن ببینن چیه، چه خبره. خب فلسفه یک گام هایی در این جهت میخواد این نقطه باز بشه، حس کنجکاوی انسان رو در واقع پاسخ میده. حس کنجکاوی نقطه اینه تحریک کننده عظیم، تحریک کننده عجیبی. حس کنجکاوی همین حس کنجکاوی که چه وقت تو این مسئله معمولی آدم به گناه اینا وادار نه، حس کنجکاوی آخر از قوان حس کنجکاوی، حس کنجکاوی در همه جا هست، یک غریزه فکری و خلقتیه در اصل نهاد انسان هست. از این توی سوالاتی ما اصلا مجموعه پرسش ها رو داریم، مجموعه پرسش ها. از این علوم اومدن که این پرسش ها رو دستبندی بکنن، هر کدوم یه دسته رو پاسخ بده، هر کدومش یه دسته رو پاسخ بده، طبیعیات، ریاضیات و حوزه های مختلف. الان منطق داره پاسخ به ما میده که ما چجور فکر میکنیم، نظمی که در تفکر ایجاد میکنیم چجوریه، کجاهاش خطا ممکنه پیش بیاد. این سوالاتی است که برای انسان پیش میاد، یه حوزه از علم میخواد رو پاسخ بده. خب یه سری پرسش هایی است که علوم تجربی و علوم طبیعی و ریاضی و امثال اینا بهش پاسخ نمیده. پرسش راجع به اصل وجود، احکام کلی وجود، اونا رو باید یه چیزی پاسخ بده دیگه. اون علمی که پاسخ میده ماش میزنیم فلسفه، حالا هر چیز اسم دیگه میخوام براش بذاریم، ولی این پرسش ها. این یک نکته که به اصلا اینسان هویت فلسفه تشکیل میده. نکته دیگه که از بحث سابق ما هم استفاده میشد، توفیق در الهیات نقلیه. این میده ارز کردیم که اساسا رشته الهیات نقلی یک ضرورت توفیق بهتر فهمیدن معارف الهی، اصلا یک ضرورت قطعی و اجتناب ناپذیری که هرچی میگذره احساس نیاز رو بیشتر میشه الهیات نقلیه. تا حالا این حرف رو ما به جرأت میتونیم بزنیم که تا حالا الهیات نقلی در حوزه های علمی ما تا کنون کار نشده، کار نشده. نه حالا یه جست و یه سری کسانی کار کردن، ما میتونیم الان مجموعه محققین یا آثاری که در این زمینه هست، خود ملا صدرا، دیگران، فیض کاشانی، قبل از اینها، بعد از اینها کارهای صورت گرفته، ولی کاری که کار باشه، اونی که ما میخواییم مشابه آنچه را که در فقه انجام گرفته، مشابه آنچه که در فقه انجام گرفته در الهیات انجام نده. این یک ضرورت قطعیه و باید بریم دنبال این که کسانی که مستعد هستن که این حوزه رو پوشش بدن. اما پیشتر عرض کردیم یکی از کلیدهای موفقیت تو الهیات نقلی، الهیات نقلی یک کار اجتهاد در حوزه معارفه، یکی از کلیدهای مهم موفقیت در الهیات نقلی آشنایی با محصولهای عقلانی است که تاکنون بشر داشته، که ما الان اسمش رو می‌ذاریم چی؟ فلسفه. آشنایی به اینها عمق می‌بخشه به فهم انسان، نه اینکه انسان تحمیل کنه. من درسته قبل از این درسته درست کردیم حرف مرتب تفکیک درست نیست، بحث تحمیل نیست، بحث شناسایی اعماق کلمات امام معصوم با قرآن و روایات هستش. قرآن روایات فهمش در حوزه معارف به این راحتی صورت نمیگیره. بعضی وقت اینقدر پیچیده و سنگین است شما بعضی از این روایات رو یه صدوق هم تو اصول کافی اصلا به شکل معمولی متوجه نمیشین چی میخواد بگه اصلا. حالا آدم بگی که مثلا روایات و اینها برای فرض کنید که مردم بوستان کران پیاده شده و باید فکر می‌کنیم که این معنیش اینه که همه باید به راحتی بفهمن. خیلی ما دستور دین مؤلفه‌ای داریم که مثلا اینجوری نیست، به حسب این شکل نیست. اونم که میگیم فهم عرفی در کار، اونم توی یک معنای خاص و توی یک حیطه خاص. در هر صورت فهم الهیات نقلی، فهم عمیق‌تر از معارفی که دین پیاده می‌کنه، یکی از مقدمات اصلیش تأمل و تفکر و آشنا شدن با آراء مختلفی است که در این حوزه وجود داره. یه نقل قول شفاهی کرده بودی، من یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم، از اخوند صاحب کفایه مرحوم سید جلال‌الدین آشتیانی تو مقدمه اصول المعارف صفحه 11 چاپ دوم انتشار دست تبلیغات، اصول المعارف مال مرحوم فیض کاشانیه، مقدمه طولانی هم مرحوم آشتیانی برای این کتاب زده، در صفحه 11 این فرمایشه داره: نمیتوان معتقد شد شخصی که در مسائل کلامی راجل است و عمر خود را صرف بحث در فروع و ابواب عبادات و معاملات و غیره نموده، با شخص ورزیده در اصول و معارف و بحاث در معارف در معرفت ربوبی در یک رسته باشند. اکثر اختلافات از همینجا برخواسته است و جمعی نخواستند بفهمند که در اصول و عقاید نیز باید به درس استاد حاضر شد و تکلیف در این باب بسیار مشکل تر است. محققان از علمای اعلام به این امر توجه داشتند. حالا استشهاد میکنم: عالم بزرگوار مرحوم آقای حاجی میرزا احمد کفایی، میرزا احمد کفایی فرزند آخوند خراسانی، خب با سید جلال آشتیانی اینو پر هم سنین ها بودن، مثلا یه مقداری اونم شون بزرگتر بوده. آقای میرزا احمد کفایی عالم بزرگوار مرحوم آقای حاج میرزا احمد کفایی فرزند مرحوم محقق خراسانی آقای آخوند ملا کاظم، ملا محمد کاظم رحمت الله برای ما، کرارن برای بنده نقل فرمودن که مرحوم آقای آخوند همیشه می فرمودن کسی که در علم معقول تخصص ندارد از عهده فهم اخبار آل محمد صلی الله علیه و آله در اصول عقاید بر نمی آورد. کسی که در علم معقول تخصص ندارد از عهده فهم اخبار آل محمد صلی الله علیه و آله در اصول عقاید بر نمی آورد. این همونی که عرض کردیم، توفیق در الهیات نقلی، الهیات نقلی غیر از فلسفه است. این اگر ما تمام زحمت مون در الهیات نقلی بشیم فلسفه تحویل نمیدیم، فلسفه چیز دیگه ایه. ولی اگر بخوایم الهیات نقلی ما خوب شکل بگیره، خوب بفهمیم دین در عقاید چی گفته، یکی از مقدماتش تخصص در علم معقول و آشنایی با آرا و افکار عقلانی است که بشر تا کنون انجام داره. اینم که لفظ بشر میگیم خیلی حرف و نقطه توش هست، چون بعضی میگه علوم بشری، علوم بشری، اینا در جا خودش حالا جلوتر شد یه نکاتی رو عرض بکنیم. تو همون امیدی که این بحث رو داشتیم، چند تا روایت هم در این زمینه خدمت دوستان هست کردیم که اتفاقا در روایات هم هست، در آیه قرآن هستش و در روایات هستش که برید تحقیق بکنید اقوال متعددی که در یک موضوع هست. اگر شما آرا و اقوال مختلف رو ببینید بهتر میتونید به قول حق برسید. چند تا روایت این زمان اگه مراجعه کردم میشه بیش از اینها تأمل کرد. خب آیه شریف و بشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه اولئک الذین هداهم خیلی آیه ما فرهم و بسنت اول بشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله، یعنی این اینجوری هستن مشمول هدایت الهی شدن. و اولئک هم اولو الالباب، این به من زیباترین اصحاب خرد و عقل اینا هستن. اینا میدونن اگر میخوام به قول احسن برسن و از اون تقاید دارن باید حرفا بشنون. این آیه شریفه. قال ابو جعفر علیه السلام لسلمت ابن کحیل و الحکم ابن قتیبه، که اون رواسته اون روزم خوندم ولی دو جور سی جور نهر شده، یه نهر اسم کلاس نوشتیم از خافی، یه نهر دیگه بشیدیم دیگه شده که امام باقر علیه السلام به یه نفر میفرماد که شرقا و غربا فلا تجدان، بعضی داره فلا تجدان، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت. خب شر با و غر با، یعنی اگر میخوایم بفهمید که علوم اهل بیت در اوج قرار داره، باید حرف رو بشنوید، حرف رو بشنوید، اقوال رو ببینید، به همین روایت جور دیگه معنا میکنن. خب برید شر رو ببینید، غر رو ببینید، حرفا رو بشنوید، ببینید دیگه چی گفتن، بعد تازه میفهمید ما چی گفتیم، تازه میفهمیم که حرف عمیق و همه جانب و تازه تو این روایت معناش این علم نسایی نه که همه غلط باطله ها، اصلا معناش این نیست. اگر این باشه اسلوب العلم ولو بسین اصلا معنا نخواهد داشت، فقط این نیست دیگه هست که علم با حرف نمیدونم از گم چیز داره روایت هست که علم با حرف هست مثلا فاصل بگیری فاصل سر از کافر هم باشه، اونا دیگه معنا نخواهد داشت. منظور از علم صحیح معنای خاص عمیق همه جانبه بدون نقص توش از جنب، نه اینکه هر چی غیر از این مثل همه باطله، این معنا نداره. اگه باشه که خیلی چیزا از اهل بیت صادر نه، همه باطله، ما بسیار کنیم، ما فقط این نیست در همون چیزی رو که اهل بیت حرف زدن دیگه من حرف زدن و ما میگیم صحیحه، این همه هر چیزی که اهل بیت زدن یا نزدیک به اونه. منظور از کلمه صحیح معنای خاصی داره. روایت دیگر، این روایت هم خوندم، این روایتی که الان خوندیم کافی جلد اول صفحه 399، کافی جلد اول صفحه 399 اصول کافی. خب روایت دیگه که این رو هم اون جلسه عرض کردیم که حضرت امیر علی علیه السلام میفرماد از ربو بعض رای به بعض یتولد منها ثواب، صحیح خونده بودم نمیده آلایه نمیده صحیح هست جانید، اذربو بعض الرای به بعض حتی اذربو بعض الرای به بعض یتولد منها الثواب، آرا رو به هم دیگه بزنید تا قول الثواب از دلش استخراج بشه. این رو غرر الحکم صفحه 442 حدیث 163. حدیث دیگر از اون جناب، من استقبل وجوه الآرا عرف مواقع الخطا، خیلی قشنگ و حکیمانه و عالی، من استقبل وجوه الآرا، کسی که بشه تابه به سوی این که آرای مختلف رو ببینه، کلمه استقبل این رو تشتر قصد کنید وجوه الآرا، من استقبل وجوه الآرا عرف مواقع، میتونه بفهمه کجاها خلل داره، مشکلات در کجاها هست. انسان معمولا همین ما هم اینجوریه، مثلا تو بحث فقهی فرض کنید آدم داره کتاب یک فقیه رو میخونه یا درس فقهی نشسته یا که اصلا داره راجع به خود هی که داره ادله اینا میگه مسئله تمام میشه، درست میگه اینا جرس و انجرس و نزد تمام میشه، ولی کافیه که چیکار بکنه دو تا سه تا اقوال دیگه که تو این زمینه هست از فقهای دیگه بیا کنارش بذاره، تازه معلوم میشه ایفا کجاست، یعنی آرا اندیشه های مختلف رو هم ریخته میشه، تازه اون نکات تو بحث فقهی تو بحث اصولی تو از هر چیزی وقتی انسان مثلا بخواد خونه بزرگ فرزن یه خونه رو بخره یا هر کار دیگه جای مازو یا هر چیز دیگه همین فقط یه نفر بیاریم اوه یه نفر دو نفر دیگه بیاریم ببینیم چی میگه اونا خودش فکر کنیم نداری تو تو سفه یا یاش میگه نه خیلی این یک اصل اغلاییه یه اصلا اولو الالباب این کارا رو میکنن کسی که عقل بسیم این کار میکنن. من استقبل وجوه الآرا عرف مواقع الخطا، این هم همون غرر همون صفحه حدیث 173. متأسفانه از نظر باب بندی رو تو بحث مشورت آوردن، خوبه اشکال نداره ولی خود حدیث گسترده تر از فضای مشورت، گرچه اونم یک نوع مشورته، استقبال استقبال کنه به طرف شرکت کنه، توجه کردید به طرف شرکت کنه، رو بیاره، رو آوردن به وجود آرا و توجه التفات اینجوری به پرداختن، من ترجمه کردم به پرداختن، پرداختن به آرای مختلف و دیدن اونها، مشاهده اونها عرف مواقع الخطا. روایت دیگه بازم از حضرت امیر، ام خزر رعیه با صد واد، ام خزر رعیه مخزر سقا ینتج صدید الارا. از این رحیدن چقدر عالیه، چقدر انسان رو خاضع میکنه این روایت در مقابل خودش. سقا مشک دوغدانی رو میگن، سقا مخزر سقا یعنی چجوری مشک رو تمتمتمتم میدن تا روغن ازش بگیرن، کری ازش بگیرن. حضرت میفهمد آرا را، آرا حقائد مختلف رو مثل تو مشت بریزید، مثل چجوری مشت بریزید اینجور به هم بزنید اینا را. خب نتیجه چی میشه؟ حالاته برای بعض یک گیج کننده میشه. از ضعف اینا نزدجا این تذکر دادن همه نرم جلو معقول ها اینجوریه. بعضی ها نه، بعضی باید مغلب باشن. طبیعت انسان این هستا. الان ما در اکثر چیزا داریم تقلید میکنیم، میشه همه انسان به همه چیز تحقیق کنن؟ اصلا ضرورت ما رو ایجاد میکنه، بلکه بعضی چیزا خودمون بریم گرفتار میشیم. تو اکثر چیزها ما داریم تقلید میکنیم. حالا بعضی از افراد هستن که دایره تقلیدشون چی خیلی باید وسیع تر باشه، حتی تو عقاید. این که بعض میگن تقلید در عقاید راه نداره، حرف چندان حرف درست و عمیقی نیست. در عقاید باید شخص اهل یقین باشه. یقین شرط است در عقاید، یعنی شک و شبه اینا دیگه معنا نداره. تو فروع اینجور لازم نیست. تو فروع هم میگه حالا فلان صاحب نظری میگفته، حالا ممکن درست میگه، ممکن اشکال نداره، اما که درست اشکال نداره، ولی تو عقاید باید یقین باشه. خب یقین چجوری حاصل میشه؟ انواع و اقسام راه وجود داره. برای بعضی ها همین که بگن فلان آقا این حرف رو میزنه تمام مسئله، درسته؟ هیچ شک و شبهی هم تا آخر آن پیدا نخواهد کرد اصلا. آن بیست دوست رو دیل میزنه همین که مثلا بگید فرح هست امام یا علامه توازم هست یا فلانی یا فلانی تمام شد این همین گفتن تمام دیگه، درسته؟ داستان فخر رازی بهتون گفتم که امام رازی وقتی بعد توحید بهش کار میگرد اینا خسته شد، خیلی خسته شد، حتی یه شب که یه چند این رو قدم بزنیم همشونی میشه فکر کردیم ها. بعد هم که قدم زد و لفت بیرون محل اینا دید که یه چوپانی داره گوسفندانش رو میچ چرا میدونی اینا اون رفت کنارش نشست. حالا من فرگه میدونم داشت چایی آماده میکرد اینا هم چایی نمیدونم این کنارش هم نشست چایی هم خورد و حالا اومده بیشتر بیرون تفریح بکنه، ولی فکرش همش کجاست؟ این آدم فیلسوفی این گرفت یاد داره نماز تو وسط نماز هم داره فکر میکنه، تو بیرون هم داره فکر میکنه، تو رو هم بیگن دستش فکر داره میکنه، همه داره فکر میکنه. حالا اومده بیرون یه مدار استراحت بکنه ولی فکرش مشغول همون بحث توحیده. اینجا هم که اومده فکر میکنه این طرف هم مثلا این بحث واضح روشن چیزی که نیست که خب بهش سوال میکنه خب فلان اگه کسی میگه خدا یکی نیست دو تا هستش تو چی میگی؟ در جا بلند شد عصبانی شد چی میگه خدا دو تا هست؟ همین شما هم میگن دو تلش حسابه. خب این شخص فضاش متفاوته. توجه کرد این همین که مثلا بعد از چیز بدی هم نیست، این که مثلا فرض کنید علمای اسلام این نظر باش کافیه. توجه که اطمینان قطعی صد درصدی بهش پیش میاره که باش کافیه، اهل نجاتش میکنه، همین کافیه دیگه. لازم نیست بری بهش بگی آه چجوریه. بعد این اجتماع ما فهمیدیم که میبینیم باید در اصول عقاید مجتهد باشه، میریم طرف روستا تبلیغ میخوایم بکنیم، طرف بندگان خدا هم اینا همه چیزشون درست بود، میریم اونجا میگیم آقا همه این سری همه رو بریزید توی رودخونه، اینشون به درد نمیخوره. از اول فکر کن کی گفت که خدا هست؟ آه کی گفت که خدا هست؟ کجا میگه خدا هست؟ حاصل اینا چند شب از این طرف اون در میاره طرف این شده، البته اونا قبول نمیکنن نتایج این اونا اونشان فکرتشون اونا قبول نمیکنن در اصل اونی که لازم است یقین در اعتقاداته. خب اصلا لازم نیست که همه تو این فضا بیان، این که برای یکی سی تو این بحث فقهی هم هست سه تا چهار تا آرای مختلف بگیم میگی طرف دیگه گیج میشه میره نمازش هم خراب میکنه. در از یکی عزیز میگیم نماز چیزی بکنم آقا تکبیت ایران چیزی باید بگم، خب این نماز به تو این فضا ها. ولی نه، یعنی اندیش کسی که روام فکری داشته باشه بتونه آرای مختلف رو ببینه حل و فصل کنه، یعنی لذا باید تو این فضا حتی تو اصلا مثل بحث فقهی تو فضای اجتهادی افراد ویژه تر باید برن تو مباحث اصولی، تو مباحث رجالی، تو بحث رجالی. یک تصمیم میگیریم آیا مثلا اسناد کامل و زیاره درست از این میگیریم چقدر تحصیلات فقهی داره، درسته؟ خب اگر فرد اون شرایط لازم نداشته باشه میدرزه میترسه چخواد جهن چیز دفعه یه چیزی بگم که تمام این همه عوض بشه، یه چیزای دیگه شجاعت هم شجاعت میخواد که میفرزه. حالا تو بحث اعتقادیات هم همینجوره و هم نگفتی، ولی امسز و رعیه محض از ثقا خشنگ تکونش بدن ار رعیه همه بریزه هرچی هست بریزه اینجا بریزید تو این مشت و این تکون بدید چی میشه نتیجه چی میشه یونتش صدید الارا اون آراء محکم و بدون نقص و عیب به دست میاد. اصلا هیچ نباید ترس وجود داشته باشه از این که فقط اونی که باید آدم بترسه تبلیغات، یعنی پشت صحنه هایی که ناخودآگاه بدون اینکه ابزار عقلی به کار بره. خب که من تو برنامه‌ای که فلسفه طرف هست اینو توجه داشته باشن، ما الان در یک وضعیت تقریبا خوبی ایستادیم، پیشتر اینجور نبود. خیلی از نیروهای ما حذف شدن به واسطه ورود مباحث غربی و رعبی که چیزهای پیرامونی همراهش آورد. تازه خیلی چیز پیرامونی اثر داره. من یه وقتی با یکی از اینا که خیلی مفوض بود اینا بحث می‌کردم بهش گفتم فلانی خداوکیلی اگر این غرب این فناوری تکنولوژی رو نمی‌داشت اینا رو، مثلا تو دوره قرون وسطا بودیم اصلا این فناوری تکنولوژی رو ما می‌داشتیم، درسته؟ اینا رو ما می‌داشتیم. ولی همین حرف اینا تو بحث معرفت شناسی اینا رو می‌زدن، اون موقع فرض می‌زدن اصلا نگاه می‌کردی به اونا چی دارن میگن، اصلا نگاه می‌کردی به اونا چی دارن میگن. یعنی اینا بیشتر چیزایی که در اطراف قضیه وجود داره، مسئله رعد از اگر عقل، اگر خیرات از بینشون که ترسی داره، واهمی داره، میاد مطبق قدیه باشه، آمادگی لازم داشته باشه. اونایی که فلسفه اسلامی رو عمیق کار کردن با گوشت و پوست و استخوان، چون فلسفه اسلامی یکی از بهترین فواید اسلام، من جز فواید نشوندم، واقع گرا میکنه انسان رو. یه در میان این فلسفه هایی که وجود داره، فلسفه اسلامی انسان رو واقع گرا میکنه، رئالیست میکنه، با این آن ایدئالیست نمیکنه، ذهنی نمیکنه، انتظاری نمیکنه، تو فضاهای گیج و گنگ انسان نمیبره. هر چی تو مباحث معرفت شناسی اینها بیشتر مداخله کردن، از واقعیت بیشتر دور شدن، هر چی وسوسه بیشتر به خرج دادن، تو این بازی کردن با سرمایه اصلی که خود انسان داره. من اینجا پیش من نمیفهمم که اگر خداوند میخواست کاری بکنه که ما دنیا رو بفهمیم با چیکار میکرد. اگر خداوند میخواست ابزاری به ما خود چیز که داده، دست که داده، اعضای جواره، حواس کرد، حواس باطن کرد، عقل کرد، شعور کرد، شهود کرد، خب ما با چی کار باید میگردیم که چی کار باید میشد که ما واقع رو بشناسیم و بفهمیم؟ خب این همه این بعض از دوست دو خطا ها اگر خطا نبود چی میشد؟ یه فکر کردیم خطا نبود در علوم چه اتفاقی میفتاد، چی میشد اصلا؟ چقدر یه مداری اونوری فکر کنیم که باید بگرمیم. خب در هر صورت امخزو هر رعی باشه، باشه امخزو ار رعی مخد استقا یونتش صدید الارا، آرای محکم و قوی به دست میاد. خب پس یکی از کارکردهای فلسفه توفیق عمیق‌تر در الهیات نقلیه، فهم عمیق‌تر از معارف دینی. سومیش
مثلا
اگه تو چین بود نره، مثلا آقا این فهمش هست باید فهمیده میشه، مثلا اگه تو چین یه علمی بود درسته اونم فهمیده میشه، بود همونم بگیرید. بود یعنی چی؟ یعنی اگه تو آمریکا بودم برید بگیرید، تو هر جا بود برید بگیرید، یعنی میخواد بگید که اگر راوی از علوم اهل بیت مطلع بود ولی تو چین بود، منظور اینه. یعنی اگر میخواد علم الهی باشه، حالا اون بحث جداگانه ایه، یعنی اگر همین روایات روایات اینا باشه همینجا هست تو مدینه هست، درسته؟ آیا فقط تو همین قد واقعا میشه فهمید؟
خط اون باید از دیگر هم بله علم صحیح داریم، علم غلط داریم، علم غیر نافع داریم، اینا درسته، در جای دیگه توضیح داده شده، اما این روایتی داره میگه اطلب العلم ولو بالسین، علم اگر چیزی علم باشه، علم باشه، دانش باشه، علم مطلق دیگه، ولی علم باشه، دانش باشه، این یک واقعیت رو داره کشف میکنه. واقعا از این روایت ظاهر این روایت چی میخواد بگه؟ مثلا چیزی باید برداشت کنیم؟ حالا روایت دیگه هم هست، همین روایت رو ببینید. من عرض کردم دیگه، گفتم که اینجوری برداشت میشه، بعد اینجوری برداشت کردم، ولی شرط قاب و قره بار باید برید ببینید تا بفهمید اینجا مثل این اینجا سیه.
نه، امام داره تعمیلی که شرط
و قره بار نه، آیا محتوای ظاهر این روایت این نیستش که اگر ما میخوایم بفهمیم علم صحیح در پیش اهل بیت هست، واقعا خود عرضه داره میگه همه جا بگردید میفهمید که اینجا بهترین علم هست. حالا انسان تقلید بکنه از امام و بگه خودتون امام فرمود تمام، بعد علم صحیح اینجاست، این بهتره، یا واقعا بره همونی که امام خودش فرمود، برید شرقه رو ببینید. یه کسی سنده از سوران دوم حسن روزه میفرمود، میگم من کنار همین درب حرم حضرت معصومه سلام الله علیه اینجا باسته بودم، چند جوان دور من رو گرفتن، بعد این جوان ها گفتم آقا ما یه سوالی داریم، خب بفهم سوال میشه. ما سوالمون اینه که ما چرا باید از امام صادق پیروی کنیم؟ و چرا امام صادق امام ما باشه؟ یعنی چی مثلا؟ حالا ده ها دوری جواب داد. ولی ایشون فهمودن که بابا این که ما میگیم از امام صادق پیروی کنیم، چون بالاترین و بهترین حرف رو میزنیم. ما رفتیم شرق و غرب به اندازه خودشون، به اون فضایی که خودشون بودن. برید شرق رو ببینید، غرب رو ببینید، اینور اونور دنیا رو ببینید، بهترین همینجاست. عالی ترین کلام همینجاست. تو این تفسیری که ما میکنیم در نهایت به همینجا میرسیم که اهل بیت عالی ترین حرف رو میزنن. اما مقدمه فهم تحقیقی که اهل بیت عالی ترین حرف میزنن چیه؟ باید ببینی حرفای دیگران رو دیگه. این تقلید کرده از امام تو این بحث، تعبد کرده، توجه کردید؟ یعنی کسی ایراد بهش بگیره بگی نه ما رفتیم غرب دیدیم که قوقاست، با این چیکار باید بکنه؟ تو عقایدیم دیگه، تو فهم معارفیم. اگه کسی رفت رو مگه همین نبود؟ مگه گفتن شما رو چی دارید حرف میزنید؟ ما رفتیم غرب رو دیدیم اوج علم اونجاست. حالا شما که رفتید مثلا سراغ اهل بیت بدونی که بفهمید اون حرفا چی هستش، میتونید در مقابلش حرفی بیارید؟ اشکال نداره، یعنی باید پس ببینید حرفاشون چیه.
بعد اون آیه مرتر تمیمون آیه این آیه اصلا در صدد این بیانی القول در اینجا خواهش رواد اندازی لگه اصلا اون رو خواهد القول یعنی اینجا القول هم از کلام تعریف یعنی این
چرا؟ چرا شما میگه تعریفه؟
آجا اینجا من بحث هم نمیشتم فرمی نمیشتم
نه القول القول
یکی بحث هدایت یکی بحث هم اولون الباب حالا بحثش
استفاده میکنیم اون حرفان باید زده بشه دیگه، اینا خودش بحث شادیه در واقع فهمر دین نمید جان خودش یفتن اون نمواله در واقع، یعنی باید حرف شما رو ببینیم، حرف ما رو ببینیم، حرف دیگر رو ببینیم و اقوال شنیده بشه تا به این شکل باشه. اشکال نداره، خودمون هدایت اینا رو ما دلیل بر این گرفتیم، هدایت، اولوالالباب، این همه دلیل بر همین معنا. کلمه احسنه، کلمه احسنه خیلی مهمه، یعنی اقوالی که میبینید اینا درجه بندیه، بهترینش رو استفاده میکنه، گرچه جریان او میتونه همه جا باشه، قاعده کلیه این، ممکنه 10 تا حرف صحیح باشه یکی بهتر از همه باشه، مثلا خب شما بهتر شدید تو علم اخلاق فلان، ولی این قاعده قاعده کلیه، قاعده عقلانی، اولوالالباب، هدایت، همینا همین معنا رو میرسونه. راجعه کرده حالا با این حالم اون چیزی هست که در حضرت کردیدم بله اگر روایت باشه و قابل اعتنا باشه فاجعه، ولی اکثرا به همین شکل تفسیر میکنم، ولی و آیه هم کاملا ظاهرش همینه.
فاجعه
چندین روایت در فضاهای مختلف اینجوری نمیشه. خیلی خوب، ولی خلاف ظاهر آیه هست. بله من نگاه نکردم اون روایت رو. بله درست. خب این چند تا روایت دیگر هم نگاه بکنید، آرای مختلف رو به هم دیگه بزنید، اینا رو ارتباط بدید و قول سید درش استفاده بشه. اینکه اون ظاهر آیه هم به همین شکله، اونایی که از کردیم به همین شکل هستش که از کردیم. حالا چیزای دیگه هم اگه هست آدم ببینه خیلی خوبه که یک بحث جامع و کاملی از آب در بیاد. خیلی خوب، الحمدلله که برای فردا و پس فردا هم مطالعه باقی مونه. و السلام علیکم و رحمت الله. رهنامه پژوهش شماره اول، اینم اون خشت اوله، این نیستم خونه من دیدم، خشت اول اسمش عوض شده که رهنامه پژوهش شماره اول صفحه 82 اگاه صبحانه. حالا ما در سای جمع‌آوری اقوال این آیون و کلمات اینها نبودیم، بلا بحث خیلی مفصل و طولانی تو روایات اینها هم بحث در واقع تفصیلی در بحث نبود، فقط اشاره به کلمه و الا بازم اونجا هم روایت طولانی است، بیش از اینها باید استفاده کنید. بله لو امتناعی ما تا حالا نفهمیدیم چیه، چون هر جا لو اتباره شده به این شکل امتناعی نیست داره. حالا لو به شما تعریف بکن کلمه لو رو در جوان مختلف. حالا دیگر چه مثلا به لو کانتی معالهتون اللذا به این مثال مزنن را دید بحث این مقدار میکنم. چون میگه اما که این لاو لاو یعنی اگر باشه نیست، ولی اگر اونجا بود برو بگیر مثلا. حالا ایشون میگه اما که ترفیه این چیه این خب همین کلمه لاو میخوام بگن اگرش اینجوریه، یعنی لاو کان الحکمه عند المنافق مثلا خودها
یعنی موبایلش قطعا باید
محافظه نباشه تاگه نمو سرم مطلوب. ما در ادبیات با ثابت کنیم که این لو همیشه برای امتناع نیست، ولی اگه تو ادبیات ثابت کردیم که همیشه لو عرب میفهمه در مورد امتناع میگه خب اینجا امام میخواد امتناع رو بگه
همیشه
نیست.
همین
سطح زبانشه که قلبش نفوذ نمی کنه. اینا درست کنیم اینا که باید واضح اون یسته به اون احسنه و اینها واضحه که ظاهر آیه اینه. حالا امام در خطاب به کی بوده چون این حرفی زده اون باید پیگیری بشه اون روایات. اصلا ما نه توجیه که دیگه هم باشه سریع آیه به تعبیر علامه طباطبایی که ما نیزیم سریع آیه رو که معقول هم هست امام آگه به ظاهر ما میتونه بگه ظاهر آیه این در ظاهر این نباشه کاملا واضحه بعد چی میخواد بگه یتبه اون القول و یتبه اون احسن ببین ظاهر که با این حرفای عددی در نمی، شما به این آیه رو به همه نشون بده، این عرف در برداشت اول چی میگه اینجا؟ واضحه که زنگی که نه 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 من برمزن برعکس اون روایات هست در جای خودش، باید توجیه بشه چرا روایات اینجوری فهمودن توجه کردید؟ مثل ما روایات رو زیاد داریم از این دست که امام معصوم داریم تو آیات قرآن، تفسیر آیه قرآن حالا بحثش باید بشه در جای خودش. همین امام معصوم میبینید که یک آیه شریفه رو دو جوری کاملا مختلف معنا میکنه، بعد بهش میگید چرا؟ میگه خب مخاطر من فهم میکنه، آیه تاب تحمل هر دو رو داره و هر دو هم در جای خودش درسته، میگه استعمال اکثر از معنای وارد سهیمید که این خواهی سهیمید خواهی سهیمید آیه تحمل این دو معنا رو داره، امام برای این اینجوری گفته، برای یک کسی یه چیز دیگه گفته. خب چه به این شکل؟ تازه خود امام از ما میخواد که اون حکم شرعی چیه و از طرف میگه از من نمیپرسی از کجای قرآن میگم، اگه از قرآن قابل استفاده نباشه مستقلن دیگه این معناست که امام بگه که شما از من بپرسی من از کجای قرآن دارم میگم. استفاده ما از قرآن خیلی مهمه ها، این که برخی ها این برداشت های دارن و خیلی هم به علامه ایراد میگیرن که نحوه تفسیر قرآن فقط به روایات، اگر این حرف رو بزنه این یعنی اصلا خونسا کردن قرآن، قرآن رو بزنید کنار، همه از که روایات هست که تاموشه میگه داره روایت، این روایت داره، این یکی این کم روایت داره. خب باشه خیلی خوبه، اصلا من برم باید ما همینه میگیم میگیم این روایت داشته باشیم که خوبه، این روایت داریم استعبار رو نمیگیم من اصلا
یا اهل کلام جنسی یا معرفتی، اگه معرفتی ظاهرش هم همین که این سخن
اهل کلام جنسی،
ولی اگر جنس بگیم یعنی خط
سخن و اتفاقا لفظ احسن میرسونه که این جنس.
خب احسن، حالا این بحث داره.